اندیشه آبادی و آبادانی هرچه بیشتر ایران اسلامی را می پرورانید. خداحافظ.
بنبست سلوک عنوان برنامه بعدی است که به مدت 25 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
میگن شیطان یه نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هست.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری همیشنم نماز میخونن، نمازشون رو به طریق خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجوگم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته. امروز هم با برنامه بنبست سلوک در خدمت شما هستیم که به موضوع شبه عرفان و عرفان اصیل و شناخت موازین این دو نسبت به یکدیگر می‌پردازیم.
بنبست سلوک. موضوع این برنامه خرده فرهنگ ها و شبه عرفان ها در جامعه معاصر، با حضور جناب دکتر کمیل قیدرلو، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام و معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس، کارشناس میزبان دکتر محمد جواد ادبی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان اسلامی.
سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر، به برنامه بنبست سلوک خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتم. سلام عرض میکنم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان عزیزتون. انشاءالله که برنامه خوبی باشه. این قسمت خدمتتون باشه.
آقای دکتر، هفته گذشته از عرفان اسلامی صحبت نکردیم، بیشتر از دین بالعام، ساحت حقیقت و شناخت حقیقت برای انسان صحبت کردیم و خصوصا در روزه ادیان ابراهیمی گفتگو کردیم که تراز پیامبران و جانشینان اونها به خصوص در سنت اسلامی و حوزه تشیع ساختار عقلانیت ما رو شکل میده و موجب آن میشه که عقلانیت ما منحرف نشود، شاغول عقلانیت ما با وحی و الهام تنظیم بشه. خب حالا یکی از ساختارهای مهم در دین عبارت است از عرفان، عبارت است از اون شناخت حقیقت ناب از شریعت به طریقت و از طریقت به حقیقت در یک منظومه واحد، بدونه که یکی رو فرو بنهیم و دیگری رو بر بگیریم. حالا وقت ساختار عرفان رو چگونه باید اینجا تعریف بکنیم؟
ببینید یه خودم میتونیم بحث رو باز کنیم، یعنی الان خود به خود مسیر بحث رفت به سمت این که ما یه جوری ته قصه رو در ساختار عملا عام در قالب این که برخلاف ادیان وجود دارند، این ادیان همه یک دین واحدی هستند که در صورت‌های مختلف در زمان و زمین‌های مختلف عملا دستگیری کردن بشر رو و راه‌های عامی به اونشون دادن صحبت بکنیم. ولی وقتی شما میده به عرفان صحبت می‌کنی، تعهد حواستون به این هست که عرفان مسیر کشف حقیقت،
بله،
یعنی اکتشاف درش هست، رازورزی درش هست، درش مکاشفاتی وجود دارد که بر فرد تجلی میکنه، دیده میشه و این مال همه نیست، همه به اینجا نمیرسن. مسیر دین یه مسیر عمومی است برای نجات، برای اینکه شما به اون مقصد برسید.
برای عام مردمان، عوام مردمان ما با دین کار داریم،
برای کسی که نمیخواد به خودش زحمت تلاش های خاص و سلوک های خاص و مسیر های سخت و اینا رو بده. خدا همیشه مسیر شاهراه وجود داره دیگه، یک صراط مستقیمی وجود دارد که این مسیر انسان اگه سوار به این مسیر برود به حقیقت در غایت قصه خواهد رسید و نجات خواهد یافت از همین آفاتی که تو این دنیا ما تو دنیایی هستیم که پر از نسبت‌های مختلف حق و باطل در کنار همه دیگه. بله. آفات و آهاد و خلق الانسان فی کبد و سختی و اینا در هم تنیده است. این مسیر رو به وسیله دین شما باز کردی، گشودی، لطف خدا شامل حال بشر شده، عامه انسان‌ها نجات پیدا می‌کنن. اما تو این دنیا اگه بخواید مسیرهایی رو بروید که خب حقیقت همه جا در تجلی است دیگه، یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اول الابصار، شما می‌خوای بصیرت پیدا کنی، اون که میگه و بصرهم و بصرکل یوم حدید،
بصرکل یوم
حدید فاذا بلغت الحلقوم و بصرکل یوم حدید، وقتی میمیری یه چیزی وسط باز میشه که تو این دنیا بود.
خب الان میخواد اینو به ما نشون بده،
عرفان میتواند این هم نشان بدهد. یعنی عرفان شما وقتی مسیرش میروید بصرت حدید میشه، تیز میشه، چشمت میبینه آن چیزی که گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی. خب یعنی جنس دنیا اونجوری که هست یا اونجوری که واقعیتش هست، اون و نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض اگه شما نکنم،
بله، ابراهیم ملکوت السماوات و الارض.
خب وقتی که این ملکوت تو همین دنیا قابلیت دیدن داره، یه عده آدمایی که با اراده های قوی هن. دل مولانا میگه که تو دلت یه چیزی رو میخواد، یعنی اون چیز قابل دسترسیه. خب لذا وقتی دل کسی میخواهد که این ملکوت رو ببینه، یعنی راههای وجود داره برای رسیدن بهش. و اتفاقا معتبرترین این دسترسی ها، باز همون جمله قبلی که تگه این مرحله بی همراهی خضر مکن، اینی که خداوند حاکم این دنیاست و حاکم دل ما و شماست. او ولات امری دارد، او نمایندگانی دارد در لول های مختلف که یکیش امامه، درست، و این امام بالاترین رده دستگیری داره تا پایین ترین رده دستگیری هم خودش میتونه ورود پیدا بکنه. ولی در این میان دیگرانی هم هستند که در اون مسیر اون شاهراه، ملتزم به اون شاهراه، به قول ادبیات عرفانی میگه پیران دریت بیران، پیران خلاصه دشت‌های تحقیقند، شیران بیشه‌های تحقیقند، اینا رفتن و
این تحقیق البته به معنای تحقیق مستدل نیست، به معنای تحقیق کشف، به معنای تحقق کشف و فهم کشف.
آره، یعنی آنچه میدان، این جمله مشهور محمد منور تو کتاب
فی مناقب ابو سعید،
آفرین اسمش پسی کتابش فراموش کردم، در اونجا میگه که ابو سعید و ابن سینا هم دیگه رو دیدند و بعد عقودشون سه روز با هم خیر از مهندی و بقیه نماز صحبت نکردن. اینا تو اونجا برمیگرده میگه که از ابو سعید پرسیدن که ابن سینا رو چطور دیدی؟ گفت ما هر جا رفتیم این اومد با عصای عقل اومد. و ابن سینا گفت هرچه ما میدانستیم او میدید. این تحقیق یعنی این، یعنی دیدن آنچه که مردم عادی نمیبینند.
این شیران بیشه تحقیق رو آقای دکتر میایم توضیح عرفان و بعد جریان‌های عرفانی مختلف رو هم شاهدیم. هفته پیش از رنگ آب و رنگ ظرف صحبت کردیم، لون الماء لون انائهی. خب این رنگ ها رو چیکار باید بکنیم؟ کدام رنگ به رنگ حقیقت نزدیک تر است؟
حقیقت همه رنگ است، واقعیتش اینه. اون نوری که من میبینم، نوری که در دنیا منتشر است، همونقدر که انسان ها ظروف مختلف انعکاس حقیقتند، ابزارهای مختلفی هم دارن. یعنی من یه سری سنسورها و یک سری گیرنده هایی از حقیقت دارم که ممکنه شما نداشته باشی. آدم استعدادهای مختلف دارن، یعنی ما تو همین علم امروز بیان 34 نوع استعداد داریم. خودمون دیدیم یه بچه ریاضیش خوبه، یه بچه فیزیکش خوبه، یه بچه نقاشیش خوبه، یکی بچه ورزشکاره. خب اینا استعدادی که یکی خوب مردم صحبت میکنه، یکی خوب مردم قانع میکنه، یکی خوب مدیریت میکنه، استعداد فوق العاده ای داره، فرهی داره تو خب زمینه.
همین فضا رو بیاریم تو عرفان.
آفرین. میخوام بگم تو عرفان هم همینه، یعنی من وقتی با حقیقت دست برقرار میکنم، همه ما استعدادهای مختلفی داریم. بنابراین من قوت کشفم در حیطه شخصی خیلی قویه، یکی دیگه قوه فهم اجتماعی داره، یعنی جامعه اون امر اجتماعی براش پررنگه، عرفانش رنگ اجتماعی پیدا میکنه. یک کسی مخفیه، یعنی در اسلام میگن در پنهان بودن است، نه کسی میشناسدش نه کسی میبینتش. یک کسی اتفاقا در تجلی است، یعنی میدرخشه، هم میفهمن که هست، هم میفهمن که این داره کار میکنه، پنهان نمیکنه.
آقای دکتر قیدعلو، گفتگوی ما با شما بر اساس شناخت مسیر عرفان است و گفتیم که رنگ‌های مختلف همه ما رو به سوی بیرنگی میبرند، همه ما رو به سوی آنجایی میبرند که نور شعشعانی الهی از اون نشأت گرفته. حالا برای اینکه بتوانیم مسیر خودمون رو در اون تراز درست تعریف بکنیم، به چه جریان عرفانی میتوان اعتماد کرد، خصوصا در زمانه ما که من و شما آگاهیم خیلی مشکلات در این مسائل در موضوعات شبه عرفان وجود داره؟
آقای دکتر ادبی، اصل قصم همینه که سختی کارم همینجاست دیگه، که وقتی که ما از صراط به سبل میرسیم این تنوع پیدا میکنه، گونه گون میشه، رنگ رنگ به رنگ میشه.
یعنی صراط رو بگیم راه اصلی، سبل رو بگیم راه فرعی.
راه فرعی ما دقیقا مثلمون همین شکلیه. من خودم خیلی دلم میخواست یارو شاید جسته بعد بریم ببینیم اصلا تو دنیا الان مسئله بیمعیاری یک چیز دیگه، یک قاعده است، یعنی تشخیص حق اصلا گویا محال شده است. یعنی مسئله ما هم نیست، حتی میرفتیم توی شبه عرفان ها رو به سمت جریان شناسی بین المللیش هم میرفتیم، تاریخش
بله
رو گفتیم، جالب بود.
بله
ولی حالا داریم مسیر خودمون رو که داریم میریم، ببینید ما یه پرچم ها، یک معالمی فی طریق، به قول سید قطب المعالم فی طریق، یه نشانه های راهی رو داریم. یعنی منی که دارم میرم توی مسیرهای عرفان، یه سری پرچم های برافراشته است که راهو گم نکنم. یه سری شاخص هایی وجود دارد که اینا معالم فطریق منند، اینا نشانه های راه منند. من میتونم به چرخم تو وقتی نشانه راه رو ببینم، اگه نبینم و دسترسی من نفی اونها باشه، تکذیب اونها باشه، یه دور شدن از اونها باشه، یعنی یه چیزی غلطه. درسته که همواره افراد میتونن چیکار کنن، بگم من دارم تحقیق میکنم، دارم بررسی میکنم، دارم کشف میکنم، کشف و شهود میکنم، ولی این کشف و شهود معیار نیست. اون ورشو بگم، ببینید ما وقتی صراط داریم، سبل نمیتوانن در تضاد با صراط باشن.
این نکته خیلی مهمیه.
یعنی من باید اون مسیر رو ببینم، ببینم این که دارم میرم نافی اونه یا نه. چقدر مکاشفات از بزرگان ما داشتیم که خودشون رو قطب عالم امکان دیدن، اسم نمیخوام بیارم، مکاشفات مختلف دارن، فقط منباب تنسک و پرداختن به سبیل ما رو نجات نمیده. انطباقش با صراطه که این جلوه های خطای قصه رو من نشون، این جلوه خطا بود.
یاد مکاشفه افتادم از آیت الله حسنزاده آملی رضوان الله تعالی علی، ایشون میفرمود که به ذکری سنگین دست گرفته بودم از علامه طباطبایی، به من رسیده بود و تعلیم فرموده بودن. بعد از مدتی که در حیات خانه مثلا چند روز این ذکر رو میگفتم، اتوبیوگرافی نوشته خودشونه، کسی در آسمان ندا در داد که حسن حسنزاده، تو از این به بعد خودت به مقام عالی قطب رسیدی و مثلا تکلیف از تو برداشته شد یا امورات از این دست. و ایشون میگه که من همون لحظه پاسخ دادم، ای ندایی که تو داری من رو در مسیر نادرست قرار میدی، من بنده ای از بندگان خدا بیش نیستم و این ادعا رو نمیخواهم بپذیرم که به مقامات آنچنانی رسیدم. یعنی اونی که به موقعیت قطبی فکر میکنه و بعد خودش رو میخواد بسنجه با قطب الاقطاب، اگر سنجه او انتقادی نباشه حتما خواهد افتاد. یعنی عارفی که خودش رو در نسبت با انسان کامل نسنجه، در نسبت با امام نسنجه، حالا شیعه خیلی کمک میکنه در این فضا، یعنی انسان کامل در دیدگاه شیعه امامه، وقتی در اون نسبت خودش رو تعریف نکنه خواهد لغزید. چرا آدمیان که به یه سطحی از افق عرفانی میرسند میلغزند؟ آقای دکتر
میگه لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. اتفاقا شما که پلا بالا میری، لغزیدنت ممکن‌تر و محتمل‌تره. چرا انسان‌ها میلغزند؟ خب زمین لغزش وجود داره، یه شیطانی از بیرون، ما که اینو صادق میدونیم، یک وسوسه گری در بیرون از ما وجود داره که اون عزم دارد بر قدر با شناختی ما داریم دیگه، من دارم با معرفت خودمون دارم میگم، در محیط ما اون داره این کارو میکنه، در درونم که نفس عبی نرفته، که نفس تو انسان هست، این نفس
سر جاش هست، سر جاش ادا ادوک روح یلتی بین جنبک، پیامبر فرمود دشمن دشمنان همین جانیست که با ما نشسته و برمیخیزد، هم دوست دوست ماست هم دشمن دشمن ماست.
حالا نکتهش همینه دیگه. حالا خیلی چند جور صحبت کردیم، من ما خیلی باید سعی کنیم بحثمون محدود کنیم چون اینجا همش محل و مقال گفتگوه. ببینید برگردم
اونجا که بگم چی میشه آقای دکتر، اون نفسه برای اون آدمی که خب سالهاست کار کرده، خب من و شما در این فعالیت‌های شبه عرفانی تحقیق کردیم، خیلی از اینا از یه جای درستی شروع کردن بعد میانه کار منحرف شدن رفتن تو راه زیگزاگ. خب چرا اون دیدگاه تا پایان همراه اونها نمیبونه که مثل آیت الله حسن‌زاده آملی نقد کنن خودشون رو، بگن آقا من دارم ذکر میگم. خب این ذکره که معلوم نیست حالا من رو به مقامات عالی رسونده باشه، حتی اگر رسانده باشه نمیتونم ادعا کنم. داستان فقط نفسه یا نگاه آگاهانه نسبت به این طریق هم کمرنگه؟
هر دوتاش هم از شاید از ستاش عوامل که میتونه خیلی زیاد بشه. ما همه چی نمیدونیم، اینکه اون بالا چی میشه، کسی میتونه اون بالا بگه چی میشه که خیلی ها میفتن که اون بالا باشه. ما نقل هایی داریم که چرا میفتن آدم ها، چرا این لغزش ها رخ میده.
از این نقل ها بفرمایید.
آره، مثلا شیخ صنعان پیر عهد خیش بود. این مسئله از قدیم بوده، یعنی شما تو داستان شیخ صنعانی که
هم در عطار داریم،
عطار داریم، عطار میگه عطار شهر عشق بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. مولوی
میگه
آره عطار یعنی از اون اقطاب خلاصه عرفان
است. دقیقاً تذکرت الاولیاء او زندگی نامه عارفان
مثلا چی میخوام بگم، خود اونا مسئله شون بوده، دغدغه شون بوده.
بله، تذکرت الاولیاء نگاه میکنی مملو از نقد مسیرهای عرفانیه. ممنونم.
بنبست سلوک را میشنوید با موضوع خرده فرهنگ ها و شبه عرفان ها در جامعه معاصر.
بحث ما درباره شناخت تراز عرفان است، عرفان اصیل. شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت و هر جهت این رو حافظ داره هم تاریخش رو میگه، هم تذکارش رو میده، هم نهیبش رو میزنه. و خب این نکته ایست که مولوی هم در جای دیگه بهش پرداخته. چیزی تو ذهنتون هست؟
توی مجالس سبعه فکر میکنم که از منبرهای خلاصه مجموعه، بله من توصیه میکنم، دقیقاً بسیار زیباست، یعنی من توصیه میکنم ببینم،
زیبایی فخیم.
و تو اونجا که یادم هست یه جایی مولانا نقل میکنه، میگه در بین فکر کنم بنی اسرائیل، بله، یک قدیسی داشتن، اصلا یک مستجاب و دعوی داشتن که شفا میداد، از قضا شیطان از دست این خسته شده بود و شیطانکی گفت من این رو خلاصه میلغزانم، که اون رو خلاصه
به صورت دختر زیبایی در آمد
که مال بعدشه، نه میره و این رو دختر پادشاه رو بیمار میکنه، بعد برمیگرده این به این اونو آدرس اینو به اونا میده و وقتی اونا میان پیش این میگه دخترش رو باید پیش این بذارن که شفا پیدا بکنه، بعد اینو وسوسه میکنه. شیخ چون در محیط نبوده، ندیده بوده،
زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت. چی کار میکنه حافظ؟ عاقلا مکن کاری کاورت پشیمانی.
یعنی ما بعض وقتا طرف میره توی مقام، یک توی بهش ما میگیم فانتزی، یعنی تو گلخونه، توی گلخونه کارایی میکنه، خود به خود این دل آدم آینه است، نوری میگه، انواری میگیره، با این انوار اتفاقاتی میفته تو زندگیش، خودش واسه خودش داره توهم برش میداره، فکر میکنه حالا چی شده، این منم طاووس الین شده، فکر میکنه حالا شد یه چیزی، در که اینطوری نیست، خیلی چیز هستش که نیست. این ساقش نحیفه، درسته کدوبونه که رفته بالا، یه باد بزنه اون بالا میفته
و از قضا اون باده زد و زاهد طولانی مدت رو
اصلا میزن، دنیا پر از باده. خب ما همه حرکتمون در باد، در میگه ما همه شیریم شیران علم، حمله من از باد باشد دم بده دم، حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. این باد. حقیقت داره کارشو میکنه و انسانی که کدوبون بره بالا، بادهای تند بر او خواهد وزید. لذا آدمی که توی انزوایی، توی گوشه‌ای موفق بوده، دلیل نداره در مواجهه با جامعه بتونه اونا حفظ کنه. داستان دوباره ابو سعید ابوالخیر، بعدن گفتن فلان کس بر آسمان میپرد، فلان کس بر دریا میرود، فلان کس به نفسی از این نقطه به فلان نقطه میرود، شمس
هم رویه داره که مگسی هم در آسمان میپرد،
دقیقاً مثالش
این که کرامتی نیست،
زغنی بر آب میرود، شیطان به نفسی از این ور به نفسی از این ور به اون سوی عالم میشینه، که هنر نیست، هنر آن است که در میان مردم بزی و داد و ستد کنی و زن بگیری و زن بستانی و معاشرت کنی و لحظه‌ای و دمی از یاد خدا غافل نباشی. این ذکر دائم و قیام بر ذکره که عملا کاریست که
همکار سختیست همکار آسانیست، صعب و مستصعب و سهل،
سهل ممتنع شاید خیلی کار بزرگی باشه. الان یالن حرفم سر این بود که بالاخره این واقعیت دنیاست که شما وقتی مسیر طریق رفتی چاه داره، بیراه داره، شما باید خودتو با یک ستاره‌ای، با یک نشانه‌ای همراه کنی
که اون نشانه در واقع امام و پیشوای عزیز و عظیمی است که در دوره غیبت او
بگیم ولی
به سر می‌بریم. و بله، تعبیر دقیق در عرفان اسلامی ولی مطلق الهی.
بن‌بست سلوک را می‌شنوید با موضوع خرده فرهنگ‌ها و شبه عرفان‌ها در جامعه معاصر.
خب آقای دکتر، دامن سخن رو فراهم بچینیم. مولوی میگوید که سایه یزدان بود بنده خدا، مرده این عالم و زنده خدا. دامن او گیر زوتر بی گمان، تا رهی در دامن آخر زمان. دامن کسی رو باید بگیریم که او در مسیر ولایت به ولی مطلق ما رو راهبری کنه، نردبان او به سمت آسمان ما رو به سمت ولی مطلق بکشانه، نه اینکه ما رو به خودش دعوت کنه و ما رو زمینگیر غفلت ناظر به خودش بکنه.
دعوت به خود اگه کسی کرد، این رعایت شیطانه. هر کس به نفس دعوت کرد، به نفسانیت دعوت کرد، به خودش دعوت کرد و پل نبود در مسیر حق، این بوته. اگه پل نباشه، اگه طریق نباشه، اگه هدایتگر نباشه و رو به اون نور هدایت هم حرکت نده، این خودش خود به خود انحراف. این معلومه غلط، فراموش هم نمی کنین، قطعاً جاده لغزنده است. یعنی این که شما این کارو میکنی، دست خدا باید بیاد بگیرتت و چین وسط کمک خواهد کرد، صدق شما در سلوک. یعنی این امام، ما قائلیم به این که در مقام عرفان ولی اولیاء الهی، اون امام خلاص
مفترض
و دقیقا ایشون مردم رو دستشون رو میگیره هدایت میکنه.
یعنی اون دستگیر توهی دستی هر کسی است که آتش واقعی داشته باشه.
اگه تو این تو سلوک هم داریم، تو آب کم جو تشنگی آور به دست که آب جوید از بالا، پس تو فکر می‌کنم طریق عرفان کتاب شهید علامه طباطبایی، فکر می‌کنم تو ذهنم این شکلی که ایشون تو مقدماتی داره در باب ویژگی‌های سالک پیش از رسیدن به مراد، تو اونجا
در رسالت الولایه،
رسالت الولایه که تو اونجا مثلا داره باید یقین داشته باشی مسیر، اگه نداشته باشی میلغزی. خب تو این مسیر وقتی میای برسی، باید به جایی برسی که این مسیر مسیر حق. اگه شما ندونی مسیر حق، هنوز پیشا سلوکی. خب ولی بعد پیر میاد دنبالت، بعد این تو نیستی که اونو پیدا کنی، او تو را میابد. امام است که هدایت میکند، امام است که تو را میابد اگه صدق داشته باشی و عزم داشته باشی. یه تعبیر دارم،
دامن او گیر زودتر بی گمان، تا رهی در دامن آخر زمان.
از پخش رادیو فرهنگ در کنار شما این میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام بر شما دوستان شنونده، همراهان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. خیلی سپاسگزارم که گزارش امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. شاهد برگزاری مراسم پایانی 23مین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز بودیم در سازمان محیط زیست کشور که خب به نظرم رویداد خوبی است در جهت ارتقاء سطح زیست محیطی کشورمون در عرصه‌های مختلف. خب جناب دکتر جلالوندی رئیس محترم دفتر ارزیابی زیست محیطی این سازمان به ما در این خصوص خواهند گفت و اتفاقاتی شاهد اون بودیم. خدمت شما جای دکتر سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
جای دکتر چه دستاوردهایی این همایش داشته و به چه نتایجی رسیدید مخصوصا در این دوره؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال نگاهی که سازمان داشت برای این بود که تقریبا سازمان محیط زیست بیشتر سیاست‌هاش، برنامه‌هاش برای واحدهای کسب و کار یه مقدار محدود کننده هست و در واقع بازدارنده هست و شاید این از معدود تجارب موفقی هست که ما در زمینه تشویق واحدهای صنعتی در جهت سازگاری با منابع زیست محیطی برگزار می‌کنیم و مورد استقبال واقع شده و صنایع آلاینده‌ای که در سنوات گذشته اینا همه عنوان مخرب و آلاینده مطرح بودن و عوارض آلایندگی میدادن الان توانستن خودشون رو در سطحی برسونن که واقعا تمام معیارها و شاخصهایی که برای ارتقای صنعت مد نظر پاس بکنن و از این منظر الگوسازی شده برای سایر واحدهای مشابهشون در رشته‌های مختلف، صنایع سیمان ما، صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی ما، خدمت شما عرض بکنم صنایع غذایی ما و تمام این واحدها یک ارتقای کیفی در حوزه محیط زیست در بخش مدیریت یعنی رعایت استانداردهای پساب، پسماند، آلودگی هوا، توسعه فضای سبز، خدمت شما عرض کنم اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست تونستن کسب بکنن و در تولید محصول پاک و در تولید فرایند تولیدی پاک نقش مهمی داشتن و خوشحالیم که به هر حال خیلی از واحدهای صنعتی خدماتی کشور تونستن به این جایگاه برسن که میتونه یک عرصه رقابت بین‌المللی در ایران هم براشون ایجاد بکنه، چون در دنیای رقابت فضای کسب و کار داشتن این گواهینامه‌های سبز به عنوان یک امتیاز تلقی میشه.
این دوره چند تا واحد تولید مورد تجربه قرار گرفتن؟ چه تعداد مورد ارزیابی قرار گرفت؟
75 واحد صنعتی خدماتی و معدنی رو در واقع انتخاب کردیم که 8 تاش برگزیده ملی بود که امروز همایش تقدیر کردن ازشون و مابقی به توزیع پراکندگی که در استان‌های کشور داشته با توجه به شرایط کرونا در همایش‌های مشابهی در استان‌ها برگزار شده. از این 75 تا تقریبا 55 واحدش صنعتی، 19 واحد خدماتی بود و یک واحد معدنی.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم.
زنده باشین، خیلی متشکرم.
در ادامه این گزارش میخوایم با یکی از برگزیدگان این همایش هم گفتگوی کنیم و فرآیند اقداماتشون رو بپرسیم در حوزه حفظ محیط زیست در مجموعه خودشون. سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب دارم.
سلام، وقت شما بخیر باشه. بنده مزدک آرپانه هستم، رئیس HSC پالایشگاه بیدبلند در خلیج فارس در استان خوزستان.
علت برگزیده شدن شما چی بوده؟
پالایشگاه بیدبلند در خلیج فارس ذاتاً یک پالایشگاه دوستدار زیست محیطی هستش که 25% از خوراکش از جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون به دست میاره و استحصال گازهای همراه نفت مناطق جنوبی استان خوزستان در 3 استان از استان فارس، استان خوزستان و استان بوشهر. این اقدامی که انجام داده پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس باعث شده که حدوداً 83 تا 84 درصد تعهدات زیست محیطی کشور رو در حوزه تعهدات گلاسکو و تعهدات پالرمو پوشش بده در حوزه وزارت نفتی رو و باعث بشه که یک صنعت پاک و بدون آلودگی زیست محیطی داشته باشه.
درود بر شما، براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم. خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشین، قربان شما.
گفتارش اوقات عصرگاهی خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز